بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. وجود مبارک پیامبر عظیم الشأن اسلام در یک روایت بسیار مهمی می‌فرمایند دو جریان همیشه در خیمه حیات انسان وجود داشته. مردان و زنان در طول تاریخ حیات با اختیار خودشون و با انتخاب خودشون خود رو در معرض این دو جریان قرار دادن و همین خاطر گروهی تبدیل به اهل خدا شدن، گروهی هم تبدیل به اهل شیطان. جرایانی که مربوط به حق فرهنگ پاک پروردگار مهربان عالم که هدف این فرهنگ تأمین خیر دنیا و آخرت انسانه، هدف این فرهنگ آباد کردن دنیا و قیامت انسانه. اما جریانی که در ارتباط با شیطان فرهنگی است باطل، فاسد، که هدف این فرهنگ تخریب دنیا و آخرت انسان و خاموش کردن چراغ سعادت دنیا و آخرت آدمی است. وجود مبارک رسول خدا در این بیان ملکوتی و عرشی خودشون می‌فرمایند انما هو الله و شیطان و الحق و الباطل و النور و الظلمه و العاجلت و العاجله. عاجله اول در گفتار پیغمبر با عین عجله، عاجله و عاجله دوم در گفتار رسول خدا با الف عجل، عاجله. فما کان من الحسنات فمن الله و ما کان من السیئات فمن الشیطان. پیغمبر می‌فرماید یا خدا در زندگی شماست یا شیطان، یا حق در زندگی شماست یا باطل، یا نور در زندگی شماست یا تاریکی و ظلمت، یا مادیت و دنیای محض در زندگی شماست یا آخرت. و در پایان گفتارشون می‌فرماید فما کان من الحسنات فمن الله، همه خوبی ها، همه زیبایی ها، همه درستی ها، همه قوانین مفید از جانب خداست و همه زشتی ها و همه بدی ها و همه نقشه های خطرناک و فتنه ساز از شیطانه. اونهایی که تحت تأثیر وجود مقدس حضرت حقن، قلبشون، باطنشون، اعضا و جوارحشون همه دارای آثار مثبت و دارای فعالیت‌های صحیح و مفید. قلبشون به فرموده قرآن مجید آراسته به ایمان به خداست آراسته به ایمان به آخرت، آراسته به ایمان به قرآن، و باطنشون به حسنات اخلاقی آراسته است. نرمن، مهربانن، دلسوزن، اهل محبتن، خالی از کینن، خالی از حرصن، خالی از غرورن، و در یک کلمه یک باطنی دارن که این باطن جلوگاه اخلاق خداست. من این روایتی رو که براتون میخونم زیاد دیده بودم، اما جاشو نمیدونستم کجاست. دیده بودم که کتاب‌های شیعه و غیر شیعه این روایت زیبا رو نقل کردن، ولی در اون کتاب‌هایی که دیده بودم ننوشته بودن که این روایت بیان کیه و از افق نورانی کدام معصوم طلوع کرده. تا در کتاب با عظمت بهار الانوار علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف دیدم که از قول وجود مبارک رسول خدا نقل شده، پیغمبر امر میکنن به همه، فرمان میدن، دستور میدن، و با سبکی که پیغمبر فرمودن هر متخصصی استفاده میکنه که این فرمان جزء فرمانهای واجب پیغمبر اسلامه. یعنی اگر کسی به این فرمان عمل نکنه، به این دستور عمل نکنه، یقیناً معصیت کرده، یقیناً گناه کرده. شما اگر در آیات قرآن کریم دقت کنید میبینید پروردگار عالم امر میکنه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. ای مردم مسلمان، ای امت اسلام، اون چرا که پیغمبر به شما امر میکنه بر شما واجبه که به امر پیغمبر تسلیم باشی، و از اون چه که شما رو نهی میکنه بر شما واجبه بپرهیزید. در این روایت پیغمبر اکرم امر میکنن مردم رو تخلقو به اخلاق الله، ای مردم به اخلاق پروردگار آراسته بشه. اخلاق پروردگار چیه؟ اخلاق پروردگار در آیات قرآن کریم بیان شده. پروردگار اهل رحمته، اهل مهره، اهل محبته. پروردگار عالم سختگیر نیست. پروردگار عالم آسان میگیره. البته آیاتش اگر بخواد قرائت بشه یه مقدار طولانی میشه. برای نمونه چند آیه که بیانگر اخلاق پروردگار عالمه لازم بشنوید. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. من نسبت به شما خدای سختگیری نیستم. من نسبت به شما خدای آسانگیری هستم. خب این که پیغمبر می‌فرماید تخلقوا به اخلاق الله، شما هم بیایید متخلق به اخلاق خدا بشین، یعنی سخت نگیرین به کسی، حتی به خودتونم سخت نگیرین. به ما اجازه ندادن ما به خودمون سخت بگیریم. در روایت داره زمان رسول خدا سه نفر تصمیم گرفتن به خودشون سخت بگیرن. یه نفرشون تصمیم گرفت تا زنده است تمام روزهای عمرش رو روزه بگیره. یه نفرشون تصمیم گرفت تا زنده است شبها رو نخوابه، فقط عبادت کنه. یه نفرشون هم تصمیم گرفت از لذتهای دنیا دست برداره. اینا با همدیگه در یه جلسه این سه تصمیمو گرفتن. جبرئیل این آیه رو به پیغمبر نازل کرد: قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات و گزارش تصمیم این سه نفر رو هم از جانب پروردگار به پیغمبر داد. پیغمبر اکرم به بلال فرمودن مردم رو دعوت کن بیان مسجد. خوب شهر کوچیک بود، جمعیت هم زیاد نبود. بلال تو محله های مدینه گشتی زد و اعلام کرد که پیغمبر با شما کار داره. جمعیت اومدن مسجد، رسول خدا رفتن منبر و فرمودن در یه جلسه سه نفر که اسمشونو نبردن، نیازم نبود اسمشونو ببرن، هر کدامشون یه تصمیم گرفتن که در اجرای این تصمیم به اونها سخت خواهد گذشت. یه نفر تصمیم گرفته تمام روزهای عمرش رو روزه بگیره، به خودش سختی بده، سخت بگیره به خودش. یه نفر تصمیم گرفته شبها رو تا صبح به عبادت بیدار باشه و این سختگیری رو به خودش داشته باشه، و یه نفر تصمیم گرفته از لذت‌های دنیا صرف نظر کنه. هر سه اشتباه کردیم، هر سه خلاف فرهنگ پروردگار تصمیم گرفتیم. بعد فرمودن خود من همه روزها رو روزه نمیگیرم، خود من همه شبها رو از اول شب تا صبح بیدار نیستم، خود من از لذتهای حلال دنیا کنارگیری نمی کنم. کی به شما اجازه داده به عنوان عبادت به خودتون سخت بگیری؟ این اخلاق خدا نیست. خداوند مهربان در دنیا به تمام بندگانش آسان میگیره. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. اخلاقش هم سخت گیری نیست. این اخلاق خداست. امر میکنه پیغمبر به ما تخلقوا به اخلاق الله، شما هم متخلق به اخلاق خدا بشین، شما هم سختگیر نباش، نه به خودتون، نه به زن و بچه‌تون، نه به اقوامتون، نه به مردم و نه به حیوانات. حتی اجازه ندارید به حیوانات هم سخت گیری کنید. کسانی که در مناطق کشاورزیان و با حیوانات سر و کار دارن، با چهار پایان، با حلال گوشتها، و حتی کسانی که گلدار هستن با سگ گل سر و کار دارن، اجازه بهشون ندادن به حیوانات سخت گیری کنن و حتی اجازه ندادن به سگ گل هم سخت گیری کنن. این روایت رو عنایت کنید، خیلی روایت مهمیه. وجود مبارک رسول خدا وسط گرمای روز تو شهر مدینه، داشتن دنبال کاری می رفتن، دیدن یه شتر که بار هم روشه، در اون گرمای آفتاب سر پاس و کسی هم کنار شتر نیست. پیغمبر اکرم معطل نکردن، اومدن شتر رو خوابوندن و خودشونم کنار این شتر وایستادن تا صاحبش اومد. پیغمبر اکرم فرمودن این شتر مال توه؟ عرض کرد بله. من یک کاری داشتم تو خونه، با رفتم و برگردم، حضرت فرمودن شتر رو من خوابوندم. شتر وقتی که زیر باره تو این گرما وای میسوننش اذیت میکشه، من شتر رو خوابوندم که ناراحت نباشه. ولی به تو بگم، به این مقداری که شتر رو در این آفتاب سرپانی گردشتی زیر بار سختی دادی، قیامت در گرمای قیامت سرپانی گرد میدارن سختی بهت میدارن. توبه کن. ما اجازه سختگیری به حیوانات هم نداریم، چه برسه به انسان ها. یه سوالی از پیغمبر شده، سوال جالبیه. یه کسی به رسول خدا گفت یا رسول الله، به نظر شما بدترین آدم کیه؟ رسول خدا فرمودن کسی رو برنجونه، آزار بده، ناراحت کنه و نره از او پوزش بخواد. اذیت کرده، آزار داده، رنجونده، مغرورم هستش، نمیره عذرخواهی کنه، نمیره پوزش بخواد. در حقیقت پیغمبر میخوان بگن سختگیر از بدترین آدم هاست. بد کرده و تواضع نمی کنه، فروتنی نمی کنه، خاکساری نمی کنه، بره از طرف مقابلش به خاطر اشتباهی که کرده عذرخواهی کنه. برادرشو آزار داده، همسرشو آزار داده، دومادشو رنجیده، رنجونده، به عروسش ظلم کرده، مقصرم هست و نمیره عذرخواهی کنه. یعنی یه آدم زمخت سختگیر محدودیه، این بدترین آدم. سوال کننده به پیغمبر گفت بدتر از این آدمم هست؟ فرمود بله. گفت یا رسول الله بدتر از این آدم کیه؟ فرمود کسی که آبروی خودشو مایه بذاره، بیاد ازش عذرخواهی بکنه قبول نکنه، این از اون بدتر. یه برخوردی اخلاقی بین وجود مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین و برادرشون محمد حنفیه پیش اومد که البته معلومه اشتباه مال محمد ابن حنفیه بود. وجود مبارک حضرت حسین در مقام عصمت، در مقام مسئولیت از امام، فقط عدالت و حق و روشنایی و کرامت و بزرگواری صادر میشه. امام در هیچ برخوردی با خدا و با مردم اشتباه نمی کن. اگر اشتباه بکنه امام نیست، مأمومه. اشتباه مال مأمومه نه مال امام. خب در جریانی که پیش اومد بین حضرت و محمد حنفیه، اشتباه مال محمد حنفیه بود، تلخی کرد، داد زد، از کوره در رفت، بی احترامی به حضرت حسین کرد و وای نساد رفت. امام حسین یه مقدار صبر کردن. برای چی صبر کردن؟ برای اینکه آتیش اوقات تلخی داداش یه خود بخواد، برای اینکه عصباش اوقات تلخی داداش یه خود بخواد، برای اینکه عصبانیت داداش یه خود کم بشه، برای اینکه برادر از اون چارچوب بیاد بیرون. معلومم بود 2 ساعت بعد محمد ابن حنفیه میفهمید اشتباه کرد. اونم آدم مغروری نبود، بالاخره بلند میشد میومد پیش ابی عبدالله، به حضرت حسین میگفت اشتباه کردم، ببخش من. اما دیدن امام حسین بلند شد رفت به طرف خانه برادر، در زد، خادم محمد اومد دم در، در رو وا کرد، دید حضرت سید و شهداست. امام فرمودن برادرم خونه است؟ عرض کرد بله یا ابن رسول الله. فرمود ببین تا دم در میاد. خادم اومد به محمد حنفیه گفت محمد پا برهنه اومد دم در. فرمودن برادر اومدم از همدیگه گذشت کنی، همدیگه رو ببخش، نسبت به همدیگه ناراحت نباشی، و اینکه من زودتر اومدم در خونت چون خودم با 2 گوش خودم از جدم پیغمبر شنیدم اگر بین 2 نفر مشکلی پیش اومد و هر کدام برای رفع مشکل زودتر در خانه دیگری رفت، قیامت زودتر وارد بهشت میشه. این یه مورد اخلاق خدا، این که رسول خدا به ما امر واجب میکنن تخلقو به اخلاق الله، متخلق به اخلاق خدا بشین، یه مورد اخلاق خدا آسونگیری خداست و خدا خدای سختگیری نیست. یه حدیثی هم از حضرت صادق بشنو. امام صادق می‌فرماید با پدرم حضرت باقر مشرف شدیم حج، ظاهراً سفر اول حضرت باقر بود. امام صادق میگه طواف کردیم و سعی صفا و مروه، بعدم اومدیم تو مسجد الحرام نشستیم، ولی من جوان بودم، 20 سالم بود، 18 سالم بود، با اینکه طواف کرده بودم، نماز طواف رو خونده بودم، سعی صفا و مروه تموم شده بود، پا شدم وارد مطاف شدم برای طواف مستحب، 7 دور زدم، دو رکعت نماز خوندم، دوباره وارد طواف شدم، هفت دور زدم، نماز خوندم، پدرم حضرت باقر صدام کرد، فرمود عزیز دلم بیشیم. نشست، فرمود برای چی انقدر به خودت سخت میگیری؟ خدا مگه بهشت رو به عدد طواف میده؟ بهشت رو به عدد نماز میده؟ مگه در بهشت رو به عمل زیاد میده؟ مگه با میکنه؟ مگه بهشت رو به کمیت میده؟ فرمود عزیز دلم، یه طواف واجب کردی، یه سعی صفا و مروه کردی، دو رکعت نماز خوندی، یه طواف مستحبم رفتی برای امشب، بس. به بدن اینقدر سخت نگیر، ارزش عمل به زیاد بودنش نیست، به تقوا داشتن صاحب عمله. انسان آلوده به گناه نباشه، یه طواف واجب انجام بده اهل بهشت، آلوده به معصیت نباشه، مارمزون و روزه بگیر اهل بهشت، هیچ مستحبی رو هم انجام نده. شما در عبادت حق ندارید به خودتون سخت بگید. شما میبینی زانو درد میکنه، نیازی نداره بری تو حرم دو زانو بشینی، دو ساعت و نیم زیارت جامعه کبیره بخونی، شبم تو اتاق از ناله تا صبح به خاطر استخون درد نداری زن و بچه بخوابن، اون که معصیته. یه سلام بده بیا بیرون، طرف مقابلت کریمه، با یه سلامم مشکلتو حل میکن، با یه زیارت یه ختم زیارتتو ثبت میکنه. بعدم سه ساعت چهار ساعت نشستن تو حرم سخت گرفتن به دیگرانه. خیلی ها سفر اولشونه، دلشون میخواد بیان حرم، سه ساعت میچرخن دوره ور حرم، میبینن هیچگی بیرون نمیاد. چرا به مردم سخت میگیری؟ پیغمبر خیلی علاقه داشتن بیشتر شب رو بیدار باشن، نماز شب بخونن، قرآن بخونن، مناجات بخونن، دعا بخونن، گریه کنن. پروردگار عالم سوره مبارکه مزمل رو نازل کرد، به پیغمبرش فرمود اجازه نمیدم بیشتر شب رو بیدار باش، چون بدن نیاز به خواب داره، خواب نعمت منه، تو نباید بدن تو از این نعمت محروم بکنی، بخواب. یا نصف از شب رو بیدار باش یا ثلث از شب رو. شب رو سه قسمت کن حبیب من، دو قسمتشو بخواب، یه قسمتشو برای عبادت بیدار شو. عربستان معمولا در طول سال شب و روز 12 ساعت، چون نزدیک منطقه استواس، 3 تا 4 ساعت شب. خداوند به پیغمبر فرمود 2 تا 4 ساعتشو بخواب، 1 4 ساعتشو بیدار باش. سخت نگیر به خودت. یه جای دیگر قرآن هم به پیغمبر گفت حق سخت گیری به خودتو نداری. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. حبیب من این قرآن رو به تو نازل نکردم که خودتو به زحمت بندازی. این یه اخلاق خدا. آسان بگیرید تا لحظه آخر عمرتونم تصمیم بگیرین به هیچ کی سخت نگیر. اخلاق دیگر خدا، اینا همه در قرآنه. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خدا یه رشته اخلاقش اینه که به طور کامل و جامع نون رسونه. به کیا نون میرسونه؟ به هر کی که زنده است، به تمام ماهیان دریا، به تمام مرغان هوا، به تمام وحشیهای صحرا، به تمام بیدینا، به تمام کافرا، به تمام لائیکه ها، به همه مسیحی ها، به همه یهودی ها، به همه زردشتی ها، به همه افراد ناباب. نون رو روی کسی نمی بنده. به کسی سخت نمی گیره. عاشق نون رسوندن. پیغمبر می فرماید شما هم اخلاق خدا باشید. شما هم تا می تونین نسبت به مردم دست و دل باز باشید. گرسنه رو سیر کنید، برهنه رو بپوشونید، یتیم رو نوازش بکنید، با پولتون به اقوامتون رسیدگی بکنید. آت المال علا حبهی زبل قربا ولیتاما، کار برای مردم درست بکنید، منبع درآمد برای مردم بسازید، نون رسون باشید. این شعر مال قدیمی های ایرانه. هر چه میخواهی ببر اما نبر نان کسی. ببینید ارمنی ها دارن روزی میخورن، خدا نمیگه چون مسیحیه و ارمنیه من نونشو نمیدم، چون یهودیه نونشو نمیدم، چون لایکه و بیدینه نونشو نمیدم، چون مخالف حجاب منه من نونشو نمیدم. دست دل باز باش. این هم یه مورد اخلاق خدا. از موارد دیگر اخلاق خدا مهربانی، رحمت، نرمی، با همه با محبت باش، با همه مهربان باش، با همه نرم باش. این حرف پیغمبر اکرم، تخلقو به اخلاق الله. وقتی که انسان در معرض نسیم اخلاق الهی قرار بگیره و اخلاق خدا در شکوفا بشه، میشه اهل الله و الا میشه اهل شیطان. روز عاشورا وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین کنار هر کشته‌ای که رفتن برگشتن به خیمه. صدای سم اسب و شیهه اسب تو برگشتن ابی عبدالله طبیعی بود. وقتی که صدای سم اسب و شیهه طبیعی اسب شنیده می شد به وسیله اهل حرم اولین کسی که از خیمه بیرون می اومد حضرت سکینه بود. می دید بابا برگشته، معطل نمی شد، فقط بابا رو می دید و می دوید میان خیمه ها، صدا می زد عمه ها، خواهران، زنان، دختران، بابام برگشت. همین که خبر برگشتن بابا رو میداد، یه آرامشی تمام خیمه ها رو میگرفت. تا آخرین باری که اسب خودش اومد، اما این مرتبه صدای سوم اسب غیر طبیعی بود، صدای شیهش هم غیر طبیعی بود. یک کار دیگه ای هم که اسب کردیم بود که هر قدم به قدمی که می اومد سرشو به زمین می کوبید. دختر وقتی اومد بیرون دیدیال اسب غرق خونه، زین اسب واژگونه، چنان ناله زد که امام زمان می فرماید این 84 زن و بچه با شنیدن ناله این دختر همه با پای برهنه ریختن بیرون. منظره اسبو که دیدن امام زمان می فرماید وای نستادن با همون پای برهنه، در حالی که موهای سرشون رو میکندن. در حالی که با دست به صورت و سینه میزدن، این زنان و دختران ریختن میان میدان کربلا. این جمله از امام زمان ماست. نمیدونم چه دلی از امام زمان در این جمله سوخته. میفرماید وقتی زن و بچه رسیدن و شمر و جالسون علی صدرهی علیه السلام، دیدن شمر روی سینه ابی عبدالله نشسته. همه با هم دیگه دستها رو بلند کردن و فریاد زدن وا محمدا، وا علیا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. خدایا دل مردم کره زمین رو به ذلت امریکا و اسرائیل شاد فرما. امام شهدا غریق رحمت فرما. خدایا اگر گذشتگان ما، پدران، مادران، عمه ها، خاله ها، عموها، دایی ها، معلمانمون، اقواممون در برزخ گرفتارن، به آبروی حضرت رضا همشون رو الان نجات بده. ثوابی از این زیارت ها به روح همشون برسان. خدایا زیارت های ناقابل ما رو قبول کن. خدایا دنیا و آخرت ما و زن و بچه هامون و نسلمون رو شیعه واقعی قرار بده. خدایا ما لیاقت نداریم امام زمان ما رو دعا کنه، اما وجود مقدس او رو در این لحظه غروب آفتاب جمعه دعاگوی همه ما قرار بده به رحمتک یا ارحم.